نستهدي وبه نستعين. والأقوى هو الأول ويظهر وجهه بالتأمل في الوجوه الأربعة. پاراگراف اول دیروز خوندم، اما چون مطالب هم مرتبطه دو مرتبه توضیح میدم. بحث ما در مورد این بود که اگر شخصی مسیر اجتهاد و مسیر تقلید رو ترک کنه، یعنی نه به دنبال علم تفصیلی بره و نه به دنبال علم اجمالی بره و اعمالش را بنا بر براءت بگذارد و انجام دهد، خب ما در سه محور بحث کردیم: بحث حکم تکلیفی، بحث حکم وضعی در معاملات و بحث حکم وضعی در عبادات. مرحوم شیخ به تبع مشهور فرمودند که در همه این موارد و مصادیق ما با واقع ملاک عمل ما خواهد بود. حالا در تنبیه اول سوال در مورد این بوده است که این واقعی که گفته می شود آیا مراد واقع اولی است؟ یعنی احکام الله محفوظ عند الله که تابع مصالح و مفاسد جعل شده اند، یا مراد از واقع واقع ثانوی است، یعنی همان احکامی که ادله شرعیه بر آنها اقامه شده است. گفتم چهار وجه در مسئله متصور است. وجه اول واقع اولی بود، در نتیجه سلامت الله، اگر اسیر نبی در واقع حرام باشد و دلیل شرعی بر حلیت آن اقامه شده باشد، این شخص اقاب می شود، چون ملاک واقع اولی بود. اما در عکس مسئله، یعنی اگر اسیر نبی در واقع حلال باشد و دلیل شرعی بر حرمت آن اقابه شود، این شخص اقاب نمی شود. وجه دوم رعایت واقع ثانوی بود، لذا در این مثالی که زده شده بود در اصل شخص اقاب نمی شد. چرا؟ چون که دلیل شرعی بر حلیت اقامه شده بود. اما در عکس اقاب می شد، چون دلیل شرعی بر حرمت اقامه شده بود. وجه سوم این بودی که مخالفت با احدهما کفایت می کند برای اقاب، لذا هم در اصل اقاب می شد و هم در عکس اقاب می شد. وجه چهارم این بود که مخالفت با هر دو اقاب آور است، یعنی اگر اسیر نبی در واقع حرام باشد و دلیل شرعی هم بر حرمت آن اقامه شود، شخص اقاب می شود. اما در مثالهای ما، یعنی هم در اصل و هم در عکس، چون این گونه نیست، لذا شخص اقاب نمی شود. بعد مصنف فرمودن که به نظر ما قوی ترین این وجوه وجه اول است، یعنی اینکه ملاک عمل رو چی قرار بدیم؟ ملاک عمل را واقع قرار بدیم. بعد حالا اینو خواستیم تفصیل بدیم، توضیح بدیم. خب دو حالت پیدا میکنه: اصل، عکس. پاراگراف اولی که دیروز خوندیم مربوط به اصل بود. خب اصل چی بود؟
حرمت در واقع،
حلیت در ظاهر با دلیل شرع. خب چرا چنین شخصی عقاب می شود؟ گفتیم که مصنف میاد حالات این مکلف رو در نظر میگیره، میگه آقا این مکلف درست واقع رو نمیدونه، درسته؟ واقع رو نمیدونه دیگه، اما احتمال حرمت واقع رو میده. شبهه‌ای که دارد شبهه چیه؟ تحریمیه است. آیا میتونست احتیاط کنه؟ چرا احتیاط نکرد؟ خب میتونست تحقیق و تفحص کند و بعد از تحقیق و تفحص، فرض به اینه که دلیل شرعی بر چی اقامه شده بود؟ حلیت. چون واقع حرام بود، اما دلیل شرعی بر چه اقامه شده بود؟ حلیت. میتونست تحقیق و تفحص کنه و بعد از تحقیق و تفحص به این دلیل شرعی که میرسید، با خیال راحت اسیر انبی رو استفاده میکرد و در پیشگاه الهی چی بود؟ معذور بود. یا نه، میتونست بعد از تحقیق و تفحص چیکار کنه؟ براءت جاری کنه. فرض کنیم بعد از تحقیق و تفحص دسترسی به دلیل شرعی پیدا نمیکرد، خب به خیال راحت براءت جاری میکرد. بنابراین در ما نحن فی، اگرچه از مصادیق شک در تکلیف هست و شک در تکلیف مجرای اصل براءت است، اما در حق این شخص براءت جاری نمی شود. چرا؟ چون جاهل مقصر هست و جاهل مقصر در حکم عامد هست. خب این پاراگراف دیروز خوندیم، نکاتش هم گفتید، گفتم نوشتید. اما پاراگراف دوم که مربوط به ابتدای بحث امروز هست، خب پاراگراف دوم مربوط به عکس مسئله هست. عکس مسئله چیه؟ حرمت در ظاهر و مطابق دلیل شرعی. چرا چنین شخصی عقاب نمی شود؟ ما الان بحث ما در این بوده که ما وجه اول رو قبول داریم. وجه اول یعنی ملاک عمل چیه؟ واقع است. و در واقع مطابق با عکس فرض این است که واقع حلال است و ظاهر چیه؟ حرام است. خب چرا کسی که تحقیق و تفحص نکرده و با این خطاب شرعی مخالفت کرده عقاب نمی شود؟ خب این اولا که در واقع با حرامی و مواجه نشده. حالا چرا این خطاب شرعی رو ترتیب اثر نمی دیم؟ بالاخره خطاب شرعی بر چی وارد شده بود؟ بر حرمت واقع شده وارد شده بود و این شخص تحقیق نکرد که به خطاب شرعی دسترسی پیدا کند و در نتیجه موافق با خطاب شرعی عمل کند و او الان در حقیقت بعد از شرب عصیر عنبی مخالف با خطاب شرعی عمل کرده دیگه. و چرا به خاطر مخالفت با خطاب شرعی عقابش نمی کنیم؟ چون که ادله شرعی طریقیت دارن، خودشان حکم ساز نیستن. ادله شرعیه موضوعیت نه. یه نفر میگه، خوب دقت کنید، یه نفر میگه اه آقای شیخ یعنی ادله شرعی برز مذهب پشم؟ میگه نه، اگه یه جا دلیل شرعی بود شما بهش دسترسی پیدا کردی، تا زمانی که خلافش کشف نشد شما مأموری به این دلیل شرعی عمل کنی و اگه مخالفت کنی ظاهرا معصیت کردی نه واقعا، چون واقعش به اینه که باید ببینیم واقعیت خارجی به چه گونه است. بعد مرحوم شیخ تو پاراگراف بعدی بس میره سراغ رجوع مقلد به مجتهد، میگه در داستان رجوع مقلد به مجتهد هم همینه، یعنی فتوای مجتهد طریقیت دارد، فتوای مجتهد موضوعیت ندارد. لذا اگر فتوای مجتهد مطابق با واقع باشد و شخص عمل کند مصیب است، اگر فتوای مجتهد مخالف با واقع باشد شخص معذور است، اما واقع را هم امتثال نکرده است. بعد یه شاهد ذکر میکنم برای اینکه ادله شرعیه طریقیت دارند موضوعیت ندارن، و شاهدش رو قدی قبلن هم تو جاهای مختلف خوندید، و شاهدش اینه که اگه ادله شرعیه موضوعیت داشته باشن، فرض کنید واقع حرامه، درسته؟ دلیل شرعی اقامه میشه بر حرمت، شخص عصیر عنبی را می نوشد، چند باید کتک بخوره؟ دو تا باید بخوره دیگه، یکی به خاطر واقع و یکی هم به خاطر مخالفت با دلیل شرعی که موضوعیت دارد، چون دو بار در حقیقت مخالفت کرد. حال اینکه فقها میگن یک دونه عقاب میشه و اون عقاب به خاطر چه؟ واقع. بعد مرحوم شیخ در پایان میگن بله، اگر ما مثل اهل سنت، بعضی اهل سنت قائل به تصویب بودیم، قائلین به تصویب چی میگن؟ قائلین به تصویب میگن هر آنچه که دلیل شرعی مجتهد بهش برسه حکم همون میشه، واقع چی میشه؟ پاک میشه. تصویب هم دو قسمه بود، تصویب معتزلی و اشاعری متفاوت بود. بعد میگفتن واقع تغییر میکرد، بعضی میگن نه اصلا واقع کلا از بین میره، نابود میشه. خلاصه اگر ما قائل به تصویب باشیم، یعنی بگوییم ادله شرعیه موضوعیت دارن، ادله شرعیه سببیت دارن، ادله شرعیه طریقیت ندارن، به نظر شما از اون 4 تا وجه کدامش باید بپذیریم؟ یعنی ملاک عمل رو با چی قرار بدیم؟ حکم ظاهری باید قرار بدیم، واقع چی؟ ثانوی. معروف شد میگه طبق نظر امامیه بین اون 4 تا وجه قوی ترین وجه، وجه اوله. بله اگر شما قائل به تصویب شدید، چون دیگه واقعی در کار نیست دیگه، باید ملاک عمل چی قرار بدیم؟ ملاک عمل و واقع ثانوی قرار بدیم، یعنی هر آن چیزی که دلیل شرعی بر آن اقامه شود. بله ده. حالا اینکه ما قائل به تصویب و قائل به سببیت و موضوعیت ادله شرعیه نیستیم، این کل بحث عبارت تا پایان تنبیه اول، بعد وارد تنبیه دوم میشن. خب عبارت رو بخونیم. در مورد شخصی که جاهل مقصر نباشه، نه، ملاک عمل به حسب ظاهر همون ادله شرعی است تا زمانی که کشف خلاف نشه. اگر کشف خلاف شد دیگه اون ادله شرعیه از حجیت ساقط میشوند، از اعتبار چی میشوند؟ ساقط میشوند. اگر دلیلی بر عدم اعاده و عدم قضا داشته باشیم، حکم میکنیم بر عدم اعاده و عدم قضا، مثل مواردی که در صلات میگن که قاعده فرا و قاعده چی؟ تجاوز. دلیل خاص داریم که در اینجا اگه نمازتو خوندی بعد نماز شک کردی، دیگه توجه نکن. اما اگه دلیل خاص نداشتیم، باید مطابق با قاعده حکم کنیم بر اعاده و قضا. قاعدش همین که شما باید مأمورون به اندلا رو بیاری و الان فهمیدی که مأمورون به اندلا رو نیاوردی. نه وجه اول میشه نه دوم میشه، جمع بین وجه اول و دوم میشه، نه سوم میشه نه چهارم میشه. ملاک عمل ادله شرعیه است، یعنی واقع ثانوی تا زمانی که کشف خلاف نشه. اگر کشف خلاف شد ملاک عمل میشه چی؟ واقع اولی. مگر اینکه دلیل خاص بیاید بگوید همین واقع ثانویه به عنوان بدل چیه؟ کافیست. قبل اینو خوندی تو عبارت ما، قبلا بارها اینو داشتیم، نظر مشهور همینه. لذا نتیجه این میشه که اگر در موردی ثابت بشه که همین حکم ظاهری، همینی که دلیل شرعی برش اقامه شده است، بدلیت دارد، کفایت میکند، خب در اینجا دیگه ما بی نیاز هستیم، کشف خلاف هم بشه دیگه فایده ای نداره. اما اگر همچی دلیل خاصی نداشته باشیم و کشف خلاف بشه، معناش اینه که میفهمید شما به وظیفه شرعیه عملیه خودتون عمل نکردید، خب باید اعاده کنید یا قضا کنید. داخل وقت اعاده میکنه، بیرون وقت چیکار میکنه؟ قضا میکنه. و اما عبارات کتاب ادامش، اما اذا لم یکن تکلیف ثابتا فی الواقعه، داریم کدام صورت رو بحث میکنیم؟ باید مجنونی عکس بالاش میدیم. مثلا پاراگراف دوم دیگه، پاراگراف اول یه روز خوندم روخانی کردم، اما اذا لم یکن تکلیف ثابتا فی الواقع، بالاش میدیم مثلا اسیر عنبی در واقع حرام نباشد ولی دلیل شرعی بر حرمت آن اقامه گردد. داخل پرانتز می‌نویسید فرض عکس مسئله مذکور. خب خب میگه در این صورت میگه مقتضی برای عقاب وجود نداره که، فلا مقتضی للعقاب من حیث الخطابات الواقعیته. میگه لحاظ خطابات واقعیه که مقتضی برای عقاب نیست. چرا لحاظ خطابات واقعیه مقتضی برای عقاب نیست آقای عرفپور؟ فرض اینه که اصلا در واقع حرمتی وجود نداره. حالا دلیل شرعی که هست که میگه حرامه، میگه فرض اینه که مکلف اصلا به این دلیل شرعی دسترسی پیدا نکرده. ولو فرز هنا در ما نحن فی طریق ظاهری مثبت للتکلیف، فرض ما همینه دیگه نیست مگه؟ فرض اینه که یک دلیل شرعی بر حرمت اسیر عنبی وجود داره. خب لم یأثر علیه المکلف، این لم یأثر نقشش چیه؟ صفت بعد صفته مثبتون، صفت اوله، لم یأثر صفت دومه. اگه واو داشت میتونستیم جمله حالیه بگیریمش. البته طبق نظر بعضی از نحویون در جمله مضارعه منفی، ولو اینکه منفیه به لم و لما باشه، بدون واو هم میاد، مثل ابن عاجه، یعنی میتونیم حال بگیریمش، ولی این صفت بعد صفت. اگه فرض بشه یه طریق ظاهری هست که این چنین صفت دارد، تکلیف رو ثابت میکنه، اما مکلف دسترسی به اون طریق ظاهری ندارد، چون فرض بحث ما همینه دیگه، نرفت دنبالش که. خب لم یعاقب علیه، عقاب نمی شود مکلف علیه بر اون چی؟ تکلیف. چرا؟ چرا بر اون تکلیف عقاب نمی شود؟ به خاطر اینکه مفاد ادله شرعیه فقط راه رو نشون میدن، و فرض اینه که این راه رو چیکار کرد؟ اشتباه نشون میداد، میگفت اسیر عنبی حرام، حال اینکه در واقع حرام نبود. لأن معدد طریق ظاهری، معدن مفاد، مدلول، چون مفاد طریق ظاهری غیر و مجعول جعل نشده از من حیث و هو هو، از آن جهت که هست در واقع، فی مقابل واقع. ببینید اینا در عرض هم دیگه نیستن، بلکه در طول هم دیگه هستن. دلیل شرعی میاد که ما را به چی برسونه؟ به واقع برسوند. بالای فی مقابل واقع علامت بزنید، بنویسید به عبارتی سببیت و موضوعیت ندارند، بلکه طریقیت دارند، و به تعبیر دیگر ادله شرعیه حکم ساز نمی باشند، بلکه حکمساز چی؟ نمی باشن، بلکه نهایتاً کاشف از حکم الله واقعی می باشن. خب باید کنید این نهایتاً رو از خاطر چی گفتیم؟ گفتیم که نهایتاً کاشف از واقع می باشن. چرا گفتیم نهایتاً؟ مگه اینا دنبال کشف از واقع نیستن؟ بعضی موارد مخالف چه؟ واقع است. پس نهایت چیزی که از اینا بر بیاد اینه که کاشف از واقع باشن. حالا شاید کاشف از واقع باشد، شاید کاشف از واقع نباشه. خب شما در اصول مظفر خوندید که با این که در بعضی از موارد ادله شرعیه مخالف واقع در میاد، پس چرا حجتن؟ بخاطر اینکه اولا که فرض انسداد باب علمه، فرض این است که ما اگر بخواهیم به این ادله شرعیه هم عمل نکنیم، باید در احکام شرعی رو چکار کنیم؟ گل بگیریم. ثانیا این مقدار خطاها انقدر پایینه که در سیره عقلا بهشون اصلا توجه نمیشه. مثلا شخص میخواد به 100 تا واقعه برسه، 100 تا دلیل شرعی داره، 90 تاش درست میره، 10 تاش چی میره؟ اشتباه میره. هیچ وقت اون 10 تا رو 90 تا رو فدا این 10 تا نمیکنه، میگه مثلا این از این راه نرو. لذا به اینها میگفتیم علمی. علمی یعنی چی؟ یعنی منسوب الی علم، یعنی از خودشون ذاتن کاشفیت ندارن، شارع مقدس ازشون حمایت کرد، بهشون چیکار کرد؟ مهر استاندارد زد، گفت من قبول دارم، تو از این راه برو. ولی کشف خلافم شد، بعدن کارتو چیکار کن؟ درست کن. خب که به همین مناسبت این بحث مطرح شده بود که خب این بنده خدا که از این راه بره و در واقع به واقع نرسه تا روز قیامت هم نفهمه، تکلیفی میچاره چی میگه؟ ثواب چی رو بهش میدن؟ که مرامشه مصلحت چی رو مطرح کرده بود؟ سلوکی رو مطرح کرده. و انما هو اون طریق ظاهری مجعولون جعل شده از به عنوان کونهی، به عنوان بودن اون طریق، طریقا الیه، طریق الواقع. فاذا اخطاء، هنگامی که خطا کند اون طریق، لم یترتب علیه چی؟ شایزمین علیه میخوره به طریق، مترتب نمیشد بر اون شیئی. بعد مثال میزنه، میگه به خاطر همینه که اگر یه عبادتی رو مطابقی دلیل انجام بده بعدن کشف خلاف بشه، این مسقط امر نیست، باید چکار کنه؟ اعاده کند. فلذا لو ادا عبادتن، اگر انجام دهد عبادتی را به هازت طریق، از همین راه، فتبین مخالفتها، مخالفت اون عبادت للواقع، لم یسقط الامر و وجب چی؟ اعادته. اینم از خارج توضیح دادیم، گفتیم مطابق قاعده چیه؟ هرگاه یک دلیل شرعی بیاید و بگوید راه اینه، برو از همین راه برو، شما از این راه رفتی، بعدا دیدی سرت کلا رفت، این طریق اشتباه تو رو برد. خوب دقت کنید، این طریق اشتباه تو رو برد، مطابق قاعده وظیفت اینه که عملتو تکرار کنی، حالا داخل وقت اعاده، خارج وقت چی؟ قضیه. مگر دلیل خاص بیاید بگوید که در اینجاها همین عمل کفایت میکند، مسقط امر هست، اعاده و قضا لازم نیست. که از این ما تعبیر میکنیم به چی؟ میگیم حکم ظاهری در نزد شارع بدل از حکم واقعی تلقی شده است. نه قائل به سببیت بشیم بگیم حکم واقعی پاک شده است، نه، میگیم در اینجاها حالت چی پیدا کرد؟ بعد مثال هم داریم، اگر شخصی، خوب دقت کنید، اگر شخصی یقین داره که آب نداره، توی بیابونی با ماشینش رفته، ماشین خراب شده، گرفتار شده، این طرف رو نگاه میکنه میگه تو این بیابون آب کجا بود، یقین میکنه آب نداره، تیمم میکنه، با تیمم نماز میخونه، بعد از اینکه وقت خارج شد بعدا میره صندوق ماشین میزنه، اه یه دونه 20 لیتری آب تو صندوق اینه کی گذاشت، بعدا میاد خونه پسرش میگه آره بابا من گذاشته بودم، گفتم اینو به دردت میخوره، آب داشت کنارش هم بود اما متوجه نبوده. از آقایون میگن در اینجا همون نمازی که با تیمم خونده چیه؟ قبوله. خب این یعنی اینکه در چنین مواردی این حکم ظاهری، یعنی تیمم، چون واقعا وظیفه اولیه او وضو بود، بدل قرار میگیرد و مکفی است از حکم الله چی؟ واقعا این به خاطر دلیل خاصه. اما اگه دلیل خاص نباشه قاعده میگوید باید اعاده کنی. چرا؟ چون وظیفه تو باید حکم خدا رو می آوردی و الان حکم خدا رو، یه مثال عرفی بزنم، شما یه نفر به شما یه امانتی رو تحویل میده، درسته؟ میگه آقا این ظرف غذا رو ببر، الان مثلا این پیک موتوری ها هستن، آدرس میگن دیگه، درسته؟ میاد در خونه شما، اشتباهی غذا رو میده در خونه یکی دیگه، اونم هیچ چیزی نمیگه، میگه غذا رو میخوره، بعدم میاد هر چی آیفون میزنه جواب نمیده، برو بابا. خب الان این پیک موتوری وظیفه نداره برای اون خونه که غذا نبرد و غذا ببره، همین که به همسایه اشتباهی داد مکفیه؟ ببینید این همونه، ببین وظیفه این شخص ایصال بوده است، رساندن بوده است. اگه در مسیر رساندن خطا کنه باید عملش چیکار کنه؟ تکرار کنه. در معنی حنفی هم همینه. نعم، گفتم این نعمو چرا ذکر میکنه؟ کلام گذشته مرحوم شیخ بوی اینو میده که کأنهو ادله شرعی اصلا هیچ فایده ای ندارن، چون ما مأمور به چی هستیم؟ واقع هستیم. لذا سری شیخ استدراک میکند که این توهم از ذهن مخاطب چیکار کنه و میگه نه بابا، ادله شرعیه تا موقعی که کشف خلاف نشد شما ظاهرا وظیفه داری بشون هم انجام بدی، لذا اگه مخالفت کنی ظاهرا معصیت انجام داده ایست. نعم، اذا اثر علیه، اذا اثر اصونه دسترسی پیدا کند، پیروز شد علیه، میخوره به طریق ظاهری. اذا اثر علیه المکلفو لم یجوز مخالفته، لم یجز میشه درسته؟ اجاز یجیزو یجز مخالفته. چرا؟ چرا جایز نیست مخالفتش؟ بخاطر اینکه اون فرض اینه که علم به واقع نداره و فعلا وظیفش همینه. لأن المفروضه عدم العلم به مخالفتهی، مخالفت اون طریق للواقع، فیکونو چی؟ معصیتن ظاهریتن من حیث و فرض کونهی، کونهی میخوره به طریق، من حیث و فرض کونهی اون طریق طریقا شرعیا الال واقع، و فهو فی الحقیقت، فهو یعنی اون مخالفت کردن در حقیقت، نوع منت تجری و هذا المعنا مفقود. البته این وضعیت در جایی است که شخص اطلاع از دلیل شرعی داشته باشه، اما در معنانفی که شخص اصلا دنبال تحقیق نرفته، دنبال تفحص نرفته، فرض اینه که اصلا نسبت به دلیل شرعی اطلاعی نداره. و هذا المعنا یعنی معصیت ظاهریه مفقودون مع عدم الاطلاع على هذا طریق، بالای مع عدم الاطلاع، عدم الاطلاع علامت بزنید، چون فرض این است که او تحقیق و تفحص را ترک کرده و به چنین طریقی که دال بر حکمی ظاهری است دسترسی پیدا نکرده است. بحث بعدی دقت کنید، تا حالا هرچی حرف گفتیم در مورد مجتهد بود، یعنی مجتهد برای رسیدن به واقع باید راه میافتاد، میرفت دنبال ادله شرعی. این پاراگراف در مورد مقلده. آقا وظیفه مقلد چیه؟ چرا مقلد مجتهد تقلید کنه؟ چون مجتهد بوت اعظمه. نه دیگه، چون مجتهد در صدد احراز واقع هست و مقلد ازش تقلید میکنه که اجمالاً به واقع، به همون داستان چی؟ میخواد اینو بگه، میخواد بگه فتوای مجتهد هم طریقیت دارد، فتوای مجتهد هم موضوعیت نداره. و وجوب و مبتدا، خبر چلان میگم، و وجوب و رجوع العامی الی المفتی، بعدش حتما ویلگول بذارید، لاجل احراز الواجبات الواقعی خبره. رجوع کردن مقلد به مجتهد هم به خاطر این است که میخواد به واقع برسد، ولی لعجل احراز الواجبات الواقعیه علامت بزنه، بنویسید به تعبیری فتوای مجتهد نیز مانند ادله شرعیه طریقیت دارد نه موضوعیت و سببیت. خب حالا اگه فتوای مجتهد واقعا مطابق واقع باشه، رجوع شما به مجتهد واجبه، خب به واقع برسید دیگه. اما فرض کنید فتوای مجتهد خطاه، مطابق واقع نیست، رجوع به این مجتهد در واقع واجب نیست که، چون موضوعیت که نداره که. فاذا فای تفریعه، حالا که فتوای مجتهد موضوعیت نداره، طریقیت داره، اذا رجع، هنگامی که مراجعه کند کی؟ عامی. و صادف الواقعه، و به واقع برسه، وجب من حیث الواقع، واقعا در واقع واجب این کار. و ان لم یصادف الواقع، لم یکن رجوع فی هذه الواقعه چی؟ واجب من فی الواقع، رجوع کردن به این فتوا در واقع واجب نیست. بالای لم یکن رجوع واجبا فی الواقع، بالای واجبا فی الواقع علامت بزنید بهتر نیست. چون فتوای مجتهد طریقیت دارد، نه سببیت و موضوعیت. آقا چه زمانی بر ادله شرعیه اثر مترتب میشد؟ تا زمانی کشف خلاف. فتوای مجتهد هم همینه، و یترتب علیه، و مترتب میشود بر اون فتوا، بر اون قول مفتی. آثار الوجوب ظاهرن مشروطتن به عدم انکشاف خلاف. تا زمانی که کشف خلاف نشه. بله دقت کنید، بله، تا زمانی که کشف خلاف نشود، ظاهرن وظیفه شما اینه که از همین فتوا چکار کنی، و اگه بخوای مخالفت کنی میشه تجری، الا استحقاق العقاب علی الترک. اگه کسی فتوای مجتهد و بدون اینکه کشف خلاف بشه ترک کنی، مستحق عقابه. فانه اون استحقاق عقاب یثبت واقعا من باب تجری، البته طبق نظر کسانی که میگن تجری عقاب آور هست. و من هنا یظهر، بالای من هنا یظهر علامت بزنید، بنویسید شاهد دیگری ذکر میکنن بر این که رجوع به امارات و همچنین فتوای مجتهد طریقیت دارد نه سببیت. خب گفتیم کجا؟ اگه فرض کنید واقع حرامه، اماره هم مصادف با واقع در بیاد، یعنی اماره میگه حرامه، واقع هم چیه؟ حرامه، دو تا عقاب نمیشه، یه دونه عقاب میشه. و من هنا یظهر انه، من هنا یعنی چی؟ از همون جا که امارات طریقیت دارن، لا یتعدد، اینو باید یادداشت کنه، از همین جا که ما گفتیم امارات طریقیت دارن نه سببیت، لا یتعدد العقاب مع مصادفت الواقع. مصادفت الواقع چی میشه؟ یعنی اماره مطابق واقع باشد، زیر مصادفت الواقع میشه. یعنی اماره دال بر حرمت بلکه صحیح باشد. آقا دو تا عقاب نداریم، من جهت متعلق به لا یتعددو، یعنی متعلق به یتعددو در حقیقت. تعدد نمیشه عقاب از جهت تعدد تکلیف، بگیم یه تکلیف ظاهری داریم یه تکلیف باقی. نعم، تا اینجا بحث بنابر طریقیت بود. بله اگه شما گفتید که امارات و فتوای مجتهد موضوعیت داره، سببیت داره، قائل به تصویب شدید، باید ملاک عمل چی قرار بدیم؟ واقعه ثانوی. نعم، لو قلنا به ان معدیات طرق شرعیه، ویرگول بذارید، احکامون واقعیتون ثانویتون، بالای احکامون واقعیتون ثانویتون بنویسید، یعنی قائل به تصویب باشیم که امامیه قائل نمی باشد. اگه کسی قائل به تصویب باشه لازمش چیه؟ انقلاب تکلیف، یعنی تکلیف در واقع مطابق فتوای مجتهد و مطابق ادله شرعیه چی میشه؟ عوض میشه. لازم من ذالکه انقلاب و تکلیف، تغییر کردن تکلیف مطابق چی؟ الا معدیات تلکت تو رو زیر انقلاب تکلیف بنویسید. یعنی حکم مطابق نظر مجتهد تغییر می نماید. لولوی شرطیه و کان اوجه الاحتمال، بهتر بود واو نمی آورد. البته ایشون احتمال لزمه رو جواب لو گرفته، ولی تو عبارت نتیجه که ما دنبالش این بوده. اگه ما قائل به تصویب باشیم، کان اوجه الاحتمالات پسندیده ترین احتمالات هین ازن، در این هنگام که ما قائل به سببیت باشیم، از ثانی منها از اون وجود، زیر از ثانی رسید یعنی ملاک عمل واقع ثانوی قرار داده می شود. چرا واقع ثانوی قرار داده می شود عرفپور؟ چون دیگه واقع اولی نداریم دیگه، چون دیگر واقع اولی وجود نخواهد داشت. خب از ثانی طبق نظر اونا نیست دیگه، اونا میگفتن، بعضیشون میگفتن از اول کلن واقعی نبوده، واقع همونی که مجتهد بهش میرسد. بعضیشون میگفتن واقع هست، اما بعد از اینکه رأی مجتهد مطابق واقع نبود، واقع عوض میشه. خب در علایان پس ما واقع اولی دیگه نداریم، هر دوتاش یکی میشه در نتیجه دیگه. خب نه دیگه، طبق نظر ما دیگه واقع نداریم که، اگه مطابق با واقع باشد واقع داریم، ما فرضمون در اینجایی مخالف واقع است دیگه، چون قرار شد که ما اصل مطلبم بگیریم واقع فرق داره، عکس مطلبم بگیریم واقع فرق داره. دو تا مثال ما هر دو واقع چی بود؟ فرق. از ثانی از از ثانی تنبیه دوم مقدمش راحته. ببینید تا اونجایی که میگه و دفع و حازل اشکال اما، دیدید صفحه 438 درسته؟ تا اونجا صورت مسئله باید ذکر بشه. دو تا پاراگراف اول یعنی قد عرفته و قد استثناء هیچی نداره، فهینه ازن یعنی اون چهار خط مطلب داره. لذا با من همراه باشید که بحث رو بگیرید، چون صورت مسئله داریم. دقت کنید یه لحظه با من باشید، هیچی نداره. خب اصلش از اون و دفع الاشکال بحث شروع میشه. تا حالا به چه نتیجه رسیدیم؟ تا حالا به این نتیجه رسیدیم که اگر انسانی مسیر اجتهاد رو ترک کنه، مسیر تقلید ترک کنه، به تعبیری جاهل مقصر باشد، با او معامله عامد می شود. هر اثری که روی فعل عامد بار بشه، روی فعل اینم چی میشه؟ لذا کسی که عمدن سوره رو نخونه عقاب میشه. اینی هم که بنا رو بر براءت گذاشت سوره رو نخون چی میشه؟ عقاب. اگه کسی عمدن صیغه عقد نکاح رو به زبان فارسی بخونه، عقد نکاش باطله. اینی هم که بنا رو بر براءت گذاشت به زبان فارسی خون، عقدش چیه؟ باطله. اگر کسی عمدن در عبادت جزئی رو نیاره، شرطی رو نیاره، مسقط عبادت نیست، امتثال الهی صورت نگرفته است، هم عقاب می شود، هم باید اعاده کند و قضا کند. اینم همین داستانا برش هست. خب تا اینجا هیچی نداشت، چیزی داشت قبل تا قبلی بود. میگه اما اصحاب در دو مورد جاهل را مطلقا، چه جاهل مقصر، چه جاهل قاصر، حتی ناسی، حتی ساهی، اینا رو دیگهشون نیورده بود، همه اینا رو معذور دونستن. گفته که اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد. کجا؟ در مسئله اتمام و قصر و مسئله جهر و اخفات. اگر کسی رفت مسافرت، میتونه تحقیق و تفحص کنه، ببینه که الان آیا سفرش محقق شده یا نشده، وظیفه او اتمام است یا قصره. گفت نه دیگه، هنوز مسافر نرفتیم، در شهر که فاصله نگرفتیم، نماز چی میخونه؟ اتمام میخونه. حالا اینکه در واقع وظیفه چیه؟ قصره، فقها گفتن نمازش اعاده نمیخواد. یا اگر کسی الان تو نماز فرام ندونه، حکمو نمیدونستن، تحقیق هم نکنه، نمیدونه نماز صحبت بلند بخونه. الان اکثریت عوام مردم میبینه نمازخون هستن، متدین و متعبد هم هستن، اما متاسفانه نماز صبحشونو با اخفاد میخونن، نماز مغرب و عشاشونو با اخفاد میخونه، بعدشون خجالت میکشن. اما شارع مقدس گفته در این موارد نیاز به اعاده و قضا نیست. تا اونجاش هم که چیزی نداشت. اما اشکال بحث مهمه و ادامه بحث هم مربوط به این اشکاله. خوب دقت کنید. آیا رب پور وقتی فقها میگن اعاده نداره، قضا نداره، معناش چیه؟ گویا یعنی چی مطابق واقع انجام شد؟ یعنی این که این عملی که انجام داده مأمورون بهش دیگه همین میشه و تکلیف واقعی دیگه در حقیقت چی شده؟ ساقط شده دیگه. اگه تکلیف واقعی ساقط نمیشد، سر جاش بود، باید اعاده داشت، باید قضا داشت. مثال یه بار دیگه تکرار میکنیم، نمازشو تمام میخونه، حال این که وظیفه او در واقع قصر بوده است. وقتی که میگوییم اعاده ندارد، وقتی که میگوییم قضا ندارد، معناش اینه که دیگه اون تکلیف به قصر در واقع چی شده؟ ساقط شده است و وظیفه فعلیه او گویا همین چیه؟ تمام است. اینا که مشکل نداره، اما فقها گفتن این آدم عقاب میشه. این شد تناقض. عقاب می شود، چه زمانی عقاب می شود؟ زمانی که با تکلیف واقعی مخالفت کرده باشه. و لازمه مخالفت با تکلیف واقعی این است که الان تکلیف واقعی هم بر عهده او باشد. خب این شد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، میشه جمع بین متنافیین. هم مأمور به قصر است، هم مأمور به چیه؟ اتمام است. چرا مأمور به قصر است؟ چون شارع گفت کفایت میکند. چرا مأمور به اتمام است؟ چون شارع گفت چیه؟ کتک میخورد. این فتوای مشهور در حکم تکلیفی با حکم وضعی با هم سازگاری نداره. چاره کار چیه؟ چاره کار اینه که بگیم که مشهور که میگن این آدم معذوره، یعنی هم به لحاظ حکم تکلیفی معذوره، عقاب نمیشه، هم به لحاظ حکم وضعی معذوره، یعنی اعاده لازم نیست. اون موقع دیگه حکم واقعی وجود نه. حالی که مرحوم شیخ میگه ظاهر عبارت مشهور نیست. روایاتی هم که در مسئله وجود داره فقط بحث از اعاده و عدم اعاده رو مطرح میکنه، این حکم وضعی رو مطرح میکنه، حکم تکلیفی رو مطرح نمیکنه. این صورت مسئله، اینو باید حلش کنین، عبارت داشته باشین. از ثانی، تنبیه دوم، قد عرفت، پاراگراف اولو کلن تکرار بحث گذشته، قد عرفت، خب یاد گرفتید شما چی؟ ان الجاهل العامل بما یوافق البراءته، جاهلی که عمل میکند به چیزی که بما متعلق به عامله، جاهلی که عمل می کند به چیزی که موافق است اون چیز براءت را، مع قدرتهی، با این که قدرت دارد اون جاهل، علل فحص و استبانت الحال، استبانت این روشن کردن حال وضعیت، با این که می تونست برای تحقیق کنه، توحص کنه، بالای مع قدرتهی می نویسه به تعبیری جاهل مقصر. شما یاد گرفتید کسی که جاهل مقصر هست غیر و معذورن، اون شخص در پیشگاه الهی عذرش پذیرفته، لا من حیث العقاب، این عقاب می شود، ولا من جهت سائر الآثار، یعنی چی سائر آثار؟ به معنا ان شیئا من آثار الشیء المجهول عقابا او غیره من الآثار المترتبه على ذلك الشیء في حق العالم لا یرتفع عن الجاهل لعجل جهل. همه آثار، چه آثار تکلیفی چه آثار وضعی، از این آدم مثل آدم عالم و عامد برطرف نمی‌شود. آخر عبارت علامت می‌بینید به تعبیری با جاهل قاصر مانند انسان عالم و عامد معامله می‌شود. لذا اگر شخصی از روی تقصیر صیغه عقد نکاح را به زبان فارسی بخواند و سپس مجامعت نماید با اینکه عربیت شرط می باشد، بگوید عمل او حرام بوده، لذا عقاب می شود عمل او حرام بوده لذا عقاب می شود و عقد نکاح او نیز باطل است و باید تجدید نماید. همانطور که این آثار و احکام نسبت به عالم نیز مترتب می‌گردد. خب وقد استثنى الاصحاب من ذلک، من ذلک می‌خوره از اون آثار. به تحقیق استثناء کردن فقهای امامیه از اون آثار القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات، فحکمو به معذوریت الجاهل، بالاش بنویسید ای مطلقاً، بالا جاهلی ای مطلقاً قاصرن او مقصرن. گفتن آدم جاهل معذور است فی هذین الموضعین، دو تا موضع، کدام موضع؟ قصر و اتمام، جهر و اخفا و ظاهر. دقت کنید آقا، اینا که میگن معذوره، از چه جهت معذوره؟ یعنی چوبم نمیخوره، اعادم نمیخواد؟ میگه نه، اینا فقط اثر وضعی رو گفتن معذوره. یعنی کسی که باید نماز صبحشو بلند میخوند بلند نخور، نمیخواد دوباره نماز صبحشو اعاده کنه یا قضا کنه، اما کتک رو. و ظاهر و کلام هم، ظاهر کلمات فقها ها، ارادت و هم، اراده کردن اونهاست، العذر من حیث الحکم الوضعی و هی صحت و به معنا سقوط الفعل ثانیاً، سقوط الفعل یعنی سقوط انجام دادن ثانیاً، فعل معنی مصدری داره، یعنی اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، دون المؤاخذه. و هو این حکم وضعی، الذی یقتضیه دلیل المعذوریت فی الموضعین ایزن، ایزن یعنی علاوه بر ظاهر کلامات فقها، بالای یقتضیه دلیل المعذوریت ببینید زیرا ادله ای که در این موارد دال بر معذوریت می باشند، مسئله اعاده و عدم اعاده را مطرح نموده اند و هیچ اشاره ای به مسئله عقاب و عدم عقاب ننموده اند. و از آنجا که این نکته مهمه، و از آنجا که معذور بودن جاهل مقصر خلاف اصل می باشد، اصلی چی رو مرجونی؟ از همینایی که خوندیم، جاهل مقصر مثل عامده، معذور نیست. و از آنجا که معذور بودن جاهل مقصر خلاف اصل می باشد، لذا در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقن می شود و قدر متیقن عذر به لحاظ حکم وضعی هست که ظاهر کلمات فقها و ادله شرعی بر آن دلالت دارد، نه حکم تکلیفی. لذا دلیلی بر معذوریت نسبت به حکم تکلیفی و عقاب وجود ندارد. خب اون باشه فهین ازن، بالای فهین ازن می‌نویسید در این هنگام که حکم تکلیفی و عقاب به حال خود باقی بوده و جاهل مقصر از این جهت معذور نمی باشد. و از این جهت معذور نمی باشد. خب حالا که اینجوری شد درک کنید آقای دهقان، از یه طرف میگیم که اشکال نداره نماز تو آهسته خوندی نماز صبح تا نمیخواد دوباره بخونی، خب معناش اینه که یعنی دیگه حکم واقعی در حق تو مؤثر نیست. از یه طرف میگیم که اشکال نداره عزیزم یه کتکت هم میزنیم، خب یعنی حکم واقعی سر جاش هست. خب چی شد؟ از یه طرفی مأمور به حکم ظاهری می شود دیگه مأمور به حکم واقعی نیست، از یه طرف که میگیم کتکت میزنیم یعنی تو هنوز مأمور به حکم واقعی، چون اگه حکم واقعی ساقط شده باشد دلیلی بر عقاب وجود، ما اینجا جمع شد بین دو متنافی هم. از یه طرف چه زمانی حکم ظاهری فعلی است؟ زمانی که حکم واقعی ساقط بشه. چه زمانی حکم واقعی فعلی است؟ زمانی حکم ظاهری ترتیب اثر داده نشود. بلکه جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی در آن واحد هر دو فعلیت داشته باشه، هر دو اثر داشته باشه ممکن نیست. فهین ازن یقع الاشکال، و اشکال واقع می شود فی انهو، در این که شأن این است که اذا لم یکن معذورا من حیث حکم تکلیفی کسائر الاحکام المجهولت للمکلف المقصره فیکون تکلیف اون جاهل بالواقع و هو القصد به نسبت الى المسافر باقیان و ما یعتی بهی و چیزی که آورده یعنی معتیون به من الاتمام المحکوم به کونهی مسقطن، از اون نمازی که به صورت تمام خوند و گفتیم ما مسقطه یعنی اعاده و قضا ندارن، و ما یعتی بهی ان لم یکن مأمورم به فکیفه یسقط الواجب. خواهی نشون دهنده اینه که اونی که آورده مأمورم بهه، از یه طرف کتک هم میخوره یعنی واقع هنوز سر جاش هست. و این کان مأمورم به چی؟ و این کان مأمورم به این معتیون به، ضمیر کان میخوره به معتیون به. اگه این اینی که آورده مأمورم به باشه کیف یجتمع الامر بهی، امر به چی؟ ها به معتیون به مع فرض وجود الامر بالقصر، بالا بالقصر مثل امر در واقع. بعد از این علامت بنویسید خلاصه آن که حکم به عدم اعاده و قضا در حق جاهل مقصر به این معنا است که مأمورم به واقعی در حق او فعلیت نداشته و شارع مقدس در مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام به همین مأمورم به ظاهری و معتیم به اکتفا نموده است و مأمورم به او همین حکم ظاهری خواهد بود. و از طرفی حکم به عقاب و مؤاخذه او بدین معناست که مأمورم به واقعی به حال خود باقی بوده و فعلیت دارد و در حق او مؤثر واقع می شود و این یعنی جمع بین حکم ظاهری فعلی با حکم واقعی فعلی که صحیح نمی باشد. چرا صحیح نمی باشد؟ چون مستلزم جمع بین متنافیین هست. چرا مستلزم جمع بین متنافیین هست؟ چون حکم ظاهری در فرضی فعلیت دارد که از حکم واقعی رفعیت شود و همچنین حکم واقعی در فرضی بر فعلیت خود باقی است که حکم ظاهری بدل از آن قرار داده نشده باشد. حالا باید این مشکله رو حلش کنین در عبارت چی؟ مشهور. والحمدلله رب العالمین.